اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که در برنامه 14 عقرب 1398 شما را میزبان هستم. تلاش ها برای عادی سازی روابط شکنند بین افغانستان و پاکستان و تقاضای یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات افغانستان برای معرفی شماری از رؤسای دفاتر ولایتی انتخابات به نهادهای عدلی از جمله گزارش هایی هستند که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. اما قبل از همه ژیلا سمعی و حفیظ آصفی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه با وانگ یی وزیر خارجه چین طی یک تماس تلفنی در مورد نشست پلان شده که قرار است در بیجینگ پایتخت چین برگزار شود صحبت کرد. در این نشست علاوه بر مقام های حکومت افغانستان و شخصیت های سیاسی آن کشور، نمایندگان گروه طالبان نیز شرکت خواهد داشت. این نشست یا گفتگوهای بین الافغانی قرار بود ماه قبل صورت گیرد، اما به دلایل به تعویق افتاد و هنوز کدام تاریخ برای برگزاریان مشخص نشده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آکیست که رئیس جمهور غنی در صحبت با آقای وانگ روی نقش حکومت و مردم افغانستان در روند سال تأکید کرده، گفت که در هر نوع گفتگو با طالبان حکومت افغانستان باید نقش رهبری را داشته باشد. این در حالی است که منابع در حکومت افغانستان به صدای آمریکا میگویند که قرار است بر روز پنجشنبه نشست میان افغان ها و طالبان در بیجینگ برگزار شود. حکومت افغانستان میگوید که وزارت خارجه چین توافق کرده که این نشست را حکومت افغانستان رهبری کند، اما معاون شورای عالی صلح میگوید این نشست ممکن به تعویق بیفتد.
اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید به شمول پاکستان کشورهایی که از گروه‌های تروریستی برای جنگ در افغانستان حمایت میکنند بدانند که تروریسم حد و مرز ندارد و دامنگیر آنان نیز خواهد شد. آقای خالد در یک گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا در مورد ادعایی که روسیه و ایران از طالبان حمایت نظامی میکنند گفت اگر کسانی به خاطر دشمنی با داعش یا استفاده از طالب در مقابل داعش این کار را میکنند، در آخر روز ما جدایی بین داعش و طالب نمی بینیم. سرپرست وزارت دفاع افغانستان به گونه صریح نگفت که آیا طالبان از سوی روسیه و ایران حمایت نظامی دریافت می کنند یا خیر، اما تاکید کرد که آنان روابط با هم دارند که این نزدیکی از سوی روسیه و ایران نیز رد نشده است. و افزود اگر کشور در منطقه از طالبان که مادر تروریسم است حمایت می کند، مرتکب اشتباهی بزرگ می شود. این در حال است که در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که به تازگی نشر شده آمده است، القاعده با حمایت ایران و افغانستان جنگ جو می فرستد.
مقام های عراقی روز سه شنبه گفتند که حداقل سه معترض مخالف حکومت عراق در درگیری بین نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان در جنوب آن کشور کشته شدند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
با گفته مقامات عراقی این رویداد در حال رخ داده است که نیروهای امنیتی تلاش کرده اند تا بندر موسوم به ام قصر واقع در جنوب عراق را که از سه روز بدین سو توسط مظاهره کنندگان مسدود شده است دوباره باز کنند. با گفته مقامات امنیتی و صحی حداقل یک مظاهره کننده ضد حکومتی در بندر ام قصر کشته و 8 معترض دیگر زخمی شده اند. در این حال کمیسیون عالی حقوق بشر عراق گزارش داد که در درگیری بین معترضین و نظامیان در شهر ناصریه 2 تن کشته و 23 تن دیگر مجروح شدند. در بغداد شماری از اعتراض کنندگان با عبور از پل دریای دجله با قوای امنیتی عراق در نزدیکی مقر اصلی تلویزیون دولتی آن کشور که دفتر صدر اعظم عراق نیز در آنجا موقعیت دارد برخورد کردند. در نتیجه این برخورد 5 معترض کشته و شماری از قوای امنیتی عراق نیز کشته و یا هم زخمی شدند. از اوایل ماه اکتبر که مظاهرات علیه حکومت در عراق آغاز گردیده 267 معترض توسط قوای امنیتی عراق کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی گردیدند. معترضان عراقی دولت و احزاب برجسته سیاسی عراق را به فساد و ضعف مدیریت متهم کرده و خواستار اصلاحات گسترده در حکومتداری آن کشور هستند.
اینجا واشنگتن است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. رئیس جمهور ایران روز سه شنبه اعلام کرد که تهران روز چهار شنبه تزریق گاز یورانیوم را با 1044 سنتریفیوژ آغاز می کند. این یکی از آخرین گام ها در راستای فاصله گرفتن ایران از توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت های جهان است، زیرا بر اساس توافق هسته‌ای با ایران قرار بود از 1044 سنتریفیوژ که در مرکز اتمی موسوم با فردو وجود دارد برای غنی سازی یورانیوم استفاده نشود. مرکز اتمی فردو یکی از موارد عمده اختلاف ایران و گروه 5+1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به اضافه آلمان بود، زیرا قدرت‌های جهان خواهان مسدود شدن این مرکز بودند. تا حال کدام واکنش از جانب سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مورد ارائه نشده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از روسیه و ایالات متحده خواست تا به تعهدات خود عمل کرده و اطمینان دهند که جنگجویان کرد از ساحه مسون در شمال سوریه که ام مرز با ترکیه است خارج نخواهند شد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
آقای اردوغان در بیانیه هفتوار خود گفت که با وجود توافق روی دو آتش‌بس جنگجویان کرد هنوز هم در بعضی از مناطق مرزی حضور دارند. ترکیه این جنگجویان را که در مبارزه با داعش در کنار سربازان آمریکایی قرار داشتند دهشت افکن می‌خواند. به گفته رئیس جمهور ترکیه جنگجویان کرد در ساحات تل رفعت، منبج و بخش‌های شرقی شهر رسولعین هنوز هم موجود می‌باشند. در یک خبر دیگر، وزارت دفاع ترکیه از انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در منطقه تل‌آویز خبر داده است، اما به گفته مقام‌های نظامی ترکیه در این انفجار به کسی آسیبی نرسیده است. مقام‌های ترکی کردها را مسئول این انفجار دانستند.
ادامه خبرها. سربازان لبنانی روز سه شنبه به مناطق مختلف آن کشور اعزام شدند تا جاده و شاهراهی را باز کنند که توسط مظاهره کنندگان ضد حکومت مسدود شده است. در اکثر ساعات معترضان با آرامی متفرق شده و به سربازان اجازه دادند که در سرک ها مستقر شوند، اما در منطقه ذوق مصباح واقع در حومه شمالی شهر بیروت بین سربازان و کسانی که نمی خواستند یک شاهراهی عمده بین بیروت و شمال لبنان را تخلیه کنند درگیری رخ داد. در این رویداد شمار از معترضان بازداشت شدند. مظاهرات ضد حکومتی در لبنان از تاریخ 17 ماه اکتبر آغاز شده و مردم خواهان ختم فساد گسترده و پایان بخشیدن به سوء مدیریت توسط طبقه سیاسی شدند که سه دهه است بر آن کشور حاکم است.
چین و 14 کشور دیگر آسیایی بجز هند در هفته جاری روی پلان‌های توافق کردند که شاید بتوان آن را بزرگترین معامله تجارتی جهان نامید. این توافق در بنکاک صورت گرفت. قرار است مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یا RCEP که یک توافق تجارتی سال آینده امضا شود تا تجارت میان ده عضو انجمن کشورهای جنوب آسیایی یا آسیان و ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و زلاند جدید آزاد شود. نرندرا مودی صدر اعظم هند چند شرط را که کشورهای دیگر روی آن توافق داشتند رد کرده و در آخرین لحظات از توافق خارج شد. بزرگترین نگرانی هند وارد شدن اموال ارزان قیمت از چین به بازارهای کشورش می باشد.
و خبر آخرین که خانه آزادی دیدبان دموکراسی مستقر در واشنگتن امروز 5 ماه نوامبر با نشر گزارش از حکومت ها انتقاد کرده و گفته است که از رسانه‌های اجتماعی برای جاسوسی بر مردم استفاده می کنند. بر اساس گزارش این نهاد برخی ها برای دستکاری در انتخابات نیز از این رسانه ها استفاده می کنند. خانه آزادی به این باور است که آزادی رسانه‌های اجتماعی در 9 سال گذشته رو به رکود نهاده است. گزارش این نهاد غیر انتفاعی ها کیست که از 65 کشور 40 کشور آن که استفاده ای انترنت در آنها آزاد است برنامه های پیشرفته نظارت بر رسانه های اجتماعی را بر راه انداختند. آلی فونگ تحلیلگر و یکی از نویسندگان گزارش فریدم آن در نت می گوید ما دریافتیم که بازیگران داخلی چه حکومتی باشند یا سیاسی زمانی که می خواهند در انتخابات برنده شوند از انترنت به هدف تضعیف انتخابات آزاد و عادلانه در کشورهایشان استفاده می کنند. خانه آزادی می گوید که اگر حکومات تلاش و سلب آزادی انترنت کنند با نتیجه معکوس مواجه خواهند شد. خانه آزادی از سال 2009 به این سو همه ساله گزارش های را در مورد آزادی استفاده از انترنت نشر می کند و بر اساس آن آزادی انترنت در هر سال کاهش یافته است. پای اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به افزایش جنجال ها بین افغانستان و پاکستان میگوید که برای عادی سازی روابط از طریق دیپلماتیک تلاش میکنند، اما میافزاید که پاکستان باید در رابطه با مبارزه با تروریسم تضمین های قوی بدهد. از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنویم.
دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که تلاش میکنند تا از مسیرهای دیپلماتیک جنجال ها میان افغانستان و پاکستان حل شود. به تازگی بخش کنسولگری سفارت پاکستان در کابل مسدود شده و وزارت خارجه پاکستان مدعی شده که دیپلمات های آن کشور مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. همچنان وزارت خارجه افغانستان ادعا کرده که دیپلمات این کشور مقیم در سفارت افغانستان در اسلام آباد از سوی سازمان استخبارات پاکستان احضار و با سوی رفتار مواجه شده است. آقای مینپال گفت:
بدی شک نیست شی مرزینی وقت ترنگله حالت ل...
در این شک نیست که ما در روابط حالت‌های شکننده داریم، ولی در مجموع تلاش می‌کنیم که روابط عادی شود و آن مشکلاتی که در هر بخشی است برای آن در روشنایی مسائل دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی راه حل پیدا کنیم.
قوانین پرانا که ده حل را ولشته.
آقای مینپال در رابطه به همکاری پاکستان در مبارزه با تروریسم گفت که آن کشور باید تضمین‌های قوی دهد که در خاک پاکستان برای تروریسم جا داده نمی‌شود و مورد حمایت و آموزش قرار نمی‌گیرند. در همین حال علی امیری، استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا، گفت که افغانستان باید تلاش کند تا از طرق مختلف حسن نیت خیش را ابراز کند، چون به گفته وی افغان‌ها در پاکستان زندگی می‌کنند و همچنان در بسیاری مواقع برای تداوی بر رفت و آمد به پاکستان نیاز دارند. آقای امیری در رابطه به ادعای پاکستان مبنی بر آزار و اذیت دیپلمات‌های پاکستان افزود:
حکومت افغانستان برخورد غیر حرفه‌ای داشته، ولی این که در شرایط خاصی دولت پاکستان کوشش کرده که اونا را تبدیل کنه به یک بحران یا سری و پافشاری بکند، به نظر من پاکستان حتما نیتهای سیاسی دارد.
در همین حال هلمند رئیس کمیسیون روابط بین‌الملل فلسطین جرگه به صدای آمریکا گفت که دو طرف به یکدیگر نیاز دارند و پاکستان همواره قطع صدور ویزا را به عنوان یک فشار سیاسی استفاده می‌کند. آقای هلمند در مورد اینکه برای بهبود روابط چه گام‌هایی باید از جانب حکومت افغانستان برداشته شود گفت:
اقدامات مهم این است که اول استراتژی ما برای کشورهای خارجی هماهنگ باشد. یعنی در اینجا ما چند پلیسی و استراتژی داریم. قسمی که بیاد دارید، قبلا وزارت خارجه روابط ما را یک نوع بیان میکرد و ارگ به نوع دیگر. اگر ما در داخل هماهنگ شویم و آن استراتژی را که واقعا میخواهیم تطبیق کنیم محکم سازیم، روابط خود به خود بهبود مییابد. ما به آنان نیاز داریم و آنان به ما نیاز دارند.
چون غوالو چه پلیکو هغه محکمه وساتو دغه روابط خپل خصيږي دوی مونږ ته ضرورت لري، مونږ دوی ته ضرورت لرو.
میخواستیم در این مورد دیدگاه سفارت پاکستان مقیم کابل را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. روابط افغانستان و پاکستان همواره پرتنش بوده است. به گفته تحلیلگران، اتهام هایی که دو طرف به یکدیگر وارد کرده اند و ادعاهایی که صورت گرفته، روابط دو کشور را ضعیف‌تر و شکننده‌تر ساخته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
منابع در حکومت افغانستان به صدای آمریکا میگویند که قرار است به روز پنجشنبه نشست میان افغان ها و طالبان در بیجینگ برگزار شود. حکومت افغانستان میگوید که وزارت خارجه چین توافق کرده که این نشست را حکومت افغانستان رهبری کند، اما معاون شورای عالی صلح میگوید که این نشست ممکن به تعویق بیفتد. طالبان از قبل تایید کرده بودند که در این نشست شرکت میکنند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما سید حسیب مودودی میشنوید.
تاکید بر اثرگیری مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان فشرده نشست 4 جانبه مسکو است که دیروز برگزار شده بود. بر بنیاد گزارش ها نمایندگان روسیه، چین و پاکستان از آمریکا خواستند که به میز گفتگو با گروه طالبان برگردد و تفاهم نامه صلح را امضا کند که زمینه ساز آغاز مذاکرات بین الافغانی باشد.
مذاکرات غیر رسمی جریان داشت بین امریکا و طالبان و حال تو خوشبین هستیم که انشالله تعالی این مذاکرات به شکل رسمی آغاز میشه.
نشست چهار جانبه مسکو که بدون حضور دولت افغانستان برگزار شد ادامه سه نشست قبلی است که پیشتر در امریکا، روسیه و چین برگزار شده بود. در نشست دیروز پاکستان بنابر دعوت چین حضور یافته بود و روسیه نیز از ایران خواسته بود که برای گفتگو درباره صلح افغانستان در این نشست شرکت کند.
ایرانی ها در هرات، من که با بعضی از مقامات ایرانی دیدم، اونا گفتند که ما دعوت شدیم اما حاضر نشدیم شرکت کنیم به خاطر که ما مذاکرات آمریکا با طالبان را مذاکرات صلح نمیدونیم. بنابراین ایرانی ها حاضر نشدن شرکت کنند. اما یک چیز بسیار عجیب این است که حکومت افغانستان هم هیچ تقاضایی نکرد که در صورتی که پاکستان در این نشست شرکت میکنه در مورد افغانستان، باید دولت افغانستان هم در این شرکت میکرد که در نشست های گذشته شرکت نکرده بود و حالا به نظر میرسه که نخواستن شرکت کنند.
همزمان با این نشست بین الافغانی بیجنگ که قرار بود در هفتم و هشتم ماه عقرب برگزار شود به تعویق افتاده است. در این نشست بین الافغانی قرار بود که شماری از چهره های سیاسی جهادی و مقام های حکومتی با هیئتی از گروه طالبان درباره صلح بحث و گفتگو کنند.
از دین شوفتر هم دوستایی که دعوت شده بودن و همگیشان خبر هستند که به مجلس بیجنگ به تعویق افتاد و یک علتشان شده میتونه که همین نتایج ابتدایی انتخابات معلوم شد و یک علت دیگه شامی است که کنفرانس چهار جانبه که در مسکو دیروز به پا رسیده میشه که در اونجا سر زیر تصمیم گرفته شده باشه که یک چند وقتی به مجلس به تعویق بفته. دیگه ما امیدوار هستم که کشور چین که هر اقدام برای خاطر صلح میکنه مردم افغانستان از او استقبال میکنه و امیدوار هستم که به زودترین فرصت این مجلس بین الافغانی در چین دایر شود.
روشن نیست که نشست بین الافغانی بیجنگ تا چه زمانی به تعویق افتاده است، اما حکومت افغانستان گفته که در یک فرصت مناسب فهرست اشتراک کنندگان این نشست را با حکومت چین در میان خواهد گذاشت.
حکومت به عزت و پایدار رسولی تا ژمن دی. پایدار و به عزت رسول یوازی در افغانانو پر رهبری و مالکیت بندی ترلاسه که دلیسی.
پیش از این وزارت دولت در امور صلح نیز تأکید کرده که حکومت افغانستان خواهان همشمول بودن و نقش مرکزی کابل در نشست بین الافغانی بیجنگ است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
یک تن از کمیشنران کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که آن شمار رؤسای دفاتر ولایتی انتخابات به نهادهای عدلی معرفی شوند که در آمار رای دهندگان در ساحاتشان تفاوت فاحش وجود دارد. خیرالله رسولی چنین گزارش میدهد.
مولانا عبدالله یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات در آستانه بازشماری آرای برخی مراکز و محلات رایدهی گفته است که بدون لازمه ها روند بازشماری آرا با چالش مواجه خواهد شد. آقای عبدالله بر شفافیت و رعایت اسناد تقنینی انتخاباتی در جریان کار کمیسیون تاکید کرده و گفته است که مطابق فیصله هفتم میزان رهبری کمیسیون، آنچمار مسئولان دفاتر انتخابات که در ساحه کاریشان آمار آرا بسیار تفاوت دارد، باید به مراجع عدلی معرفی شوند. این کمیشنر انتخابات در حساب کاربری فیسبوکش نوشته است:
واضح شدن آدرس 137,630 رای معلق، تعیین سرنوشت 102,012 رای استعمال شده خارج زمان انتخابات، مشخص شدن محلات قابل بازشماری با تفکیک آرای سالم و به اعتبار، ترتیب پلانهای عمومی و فرعی بازشماری به سطح مرکز و ولایات و تایید آنها از جانب کمیسیون از جمله لازمه های بازشماری است.
با باور این کمیشنر انتخابات، با بودن افراد که روند انتخابات به شکل معیاری در محلات آنها برگزار نشده، مشروعیت بازشماری آرا نیز با پرسش مواجه می شود. قرار بود که بازشماری آرا امروز سه‌شنبه آغاز شود، اما این کار نشد. در همین حال ستاد انتخاباتی عبدالله خواهان ابطال 300,000 رای شده است. رهبری کمیسیون جلسه دارد که در مورد روند بازشماری آرا و مشخص شدن تعداد محلات و مراکز به یک توافق برسد. ناظران انتخاباتی به این نظرند که نبود تجربه و دانش انتخاباتی عامل سردرگمی کمیسیون انتخابات و دلیل اصلی تأخیر امور انتخاباتی است. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان:
من فکر میکنم که ما به زمان بیشتر نیاز نداریم. فقط مهمی است که کمیسیون در سه مرحله کار خود درست انجام بده. اول تشخیص محلاتی که نیاز به بازشماری و تفتیش داره. دوم راندازی متفتیش و بازشماری، جمع‌آوری ریزرچت‌های مجدد که بر اساس تفتیش و بازشماری ترتیب میشه، پروسس کردن زو.
ناظران انتخاباتی نگرانند که اگر کارها همین گونه کند ادامه یابد، اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بار دیگر تأخیر خواهد داشت. نامعلوم بودن سرنوشت انتخابات در مجلس سنا نیز نگرانی‌های را خلق کرده است. شماری از سناتوران نیز از طولانی شدن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات انتقاد دارند. انارکلی هنریار و گلاله اکبری، دو عضو مجلس سنا:
یک بار اینا اعلان کردن که شرکت در ملوک به تلفونا از اینا جواب نمیتن، نتایج را که دادن دو امار دادن که تفاوتهای وجود داره، یک بار مسئله دیگه را میگن. ما ایران هستم که این پروسه چه قسم جریان داره. به هر صورتش دیگه مردم افغانستان انتظار بوده نمیتونه، باید سرنوشت 35 میلیون نفوس افغانستان تعیین شود.
یک روز موضوع در ملک است، یک روز موضوع تأخیر است، یک روز موضوعی که باز شما روشی آراف صورت میگیره، این دست کم گرفتن مردم است و مردم به بازی میگیرن. ما امیدوار هستم که برنده و بازنده را کمیسیون انتخابات اگر ظرفیت داره معلوم بکنه.
سناتوران هشدار میدهند که اگر این بار کمیسیون انتخابات نتواند به صورت شفاف کارش را به فرجام برساند، در انتخابات های آینده مردم اعتماد اندک که اکنون دارند از دست خواهند داد و به پای صندوق های رای حاضر نخواهند شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، در حالی که نقش مقامات بلند رتبه وزارت خارجه ایالات متحده در تحقیقات مبنی بر استیضاح رئیس جمهور ترامپ برجسته تر می شود، گمانه‌زنی هایی وجود دارد که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ممکن از مقامش کنار برود و برای احراز کرسی در مجلس سنای آمریکا رقابت کند. برای جزئیات بیشتر به همکار ما سید عزیز الرحمن گوش می دهیم.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده امسال 3 سفر رسمی به زادگاهش ایالت کنساز داشت.
Good morning everyone.
صبح بخیر. خرسندم که دوباره به زادگاه خود آمدم.
این سفرهای آقای پامپئو توجه زیاد را به خود جلب کرده است. در این میان، روپرت مورداک، مدیر مسئول تلویزیون آمریکایی فاکس نیوز، هفته گذشته با گونه شوخی آقای پامپئو را یک مرد دارای چندین لقب عنوان کرد.
Representative Pompeo. Director Pompeo.
نماینده پامپئو، رئیس پامپئو، وزیر پامپئو، سناتور پامپئو، رئیس جمهور پامپئو.
در جریان سفر اخیرش به ایالت کنساز، از مایک پامپئو پرسیده شد که آیا تحقیقات در مورد استیضاح رئیس جمهور ترامپ اهداف سیاسیش را متاثر ساخته است یا خیر؟
هیچ تغییر نه. فکر میکنم که این پرسش را پاسخ دادم. فکر میکنم این بار 103 یا 104 است. هدف مرام هر روزه بسیار واضح میباشد. وظیفه ما این است که به خاطر مسئولیت امریکاییان، به خاطر اجرای دیپلماسی این کشور و به خاطر اطمینان از این که بازار جهان برای محصولات کنساز باز باشد، ما از همه مهارت های خود در وزارت خارجه کار میگیریم.
آقای پامپئو بارها گفته است تا هر زمانی که رئیس جمهور ترامپ خواسته باشد، او به حیث وزیر خارجه به کار خود ادامه خواهد داد. ولی به باور بعضی از متخصصین، به نظر می رسد که مایک پامپئو حداقل احراز یک کرسی در مجلس سنای کنگرس را در ذهن دارد.
او ممکن بگوید که این کار مانع اجرای وظیفه‌اش من حیث وزیر خارجه نمی شود، اما این یک نوع کنجکاوی او را نشان می دهد که ممکن در تلاش برای رقابت به خاطر کرسی در مجلس سنا باشد.
استاد لومس می افزاید که روند تحقیقات در مورد استیضاح رئیس جمهور ترامپ می تواند تاثیر منفی بر اهداف درازمدت آقای پامپئو داشته باشد. اساس تحقیقات در مورد استیضاح آقای ترامپ موضوع منع پرداخت معاونت نظامی به اوکراین می باشد.
اگر صادقانه بگویم در جریان چند هفته یا دو ماه گذشته فکر میکنم که تا حدی از جوهرش من حیث وزیر خارجه کاسته شده است. واضح نیست که نقش او در موضوع اوکراین چی بوده است و بدون شک با سپری شدن هر روز عدم موجودیت روحیه در وزارت خارجه بیشتر و بیشتر ظاهر می شود.
در حالی که نقش مایک پامپیو در موضوع اوکراین تحت بررسی های رو به افزایش قرار دارد، آقای پامپیو با خبرنگاران گفته است در مورد اینکه او سر و صداهای سیاسی در واشنگتن را چه عنوان می‌دهد مورد توجه مردم کنساس قرار ندارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
و آخرین گزارش این بخش هاکیست که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز اعلام کرد که تهران تزریق گاز را به 1044 سنترفیوز آغاز خواهد کرد. این تازه ترین اقدام ایران در مغایرت با موافقتنامه هسته‌ای ایران با جهان از زمان است که رئیس جمهور ترامپ یک سال قبل از این توافق خارج گردید. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
این انکشاف به خاطر مهم است که سنترفیوژها مطابق توافق تاریخی هسته‌ای 2015 قبلا خالی بدون تزریق گاز فعالیت داشتند. این اقدام ایران همچنین فشار بر ملل اروپایی را که در این توافقنامه باقی ماندند افزایش می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این اعلامش نگفت که آیا این سنترفیوژها که در تأسیسات هسته‌ای فوردو موقعیت دارد برای تولید اورانیوم غنی شده استفاده خواهد شد یا خیر.
از فردا یک گام چهارم و گام جدید برمی‌داریم. البته پیشاپیش به همه چهار به اضافه یک و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام می‌کنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
اظهارات رئیس جمهور ایران به طور مستقیم از تلویزیون دولتی یک روز پس از آن نشر گردید که رئیس برنامه هسته‌ای ایران گفته بود کشورش شمار سنترفیوژهای IR6 فعال را دو برابر ساخته است.
گام چهارم ما هم مثل سه گام دیگر قابل بازگشته. یعنی هر زمانی اونها برگشتن به تعهدات کامل خودشون ما هم بر میگردیم به تعهدات کامل خودمون.
رئیس جمهور روحانی تاکید کرد که اقدامات فعلی شامل فراتر رفتن از محدوده‌های غنی‌سازی و انبارسازی مطابق معامله هسته‌ای است که در صورت می‌تواند معکوس گردد که اروپا راه را برای اجتناب از تعزیرات آمریکا در خصوص علیه فروشات نفت خام به خارج پیشکش کند.
و اگر راه حل درستی رو ما یافتیم و پیدا کردیم و راه حلم اینه که ما تحریم ها برداشته بشه، ما به راحتی بتونیم نفتمون رو بفروشیم، ما به راحتی بتونیم از پول های بانکمون به راحتی استفاده کنیم و سایر مواردی که اونها تحریم کردن در میمه و امثال اینها و فلزاتی که اونها تحریم کردن تحریم ها رو کلا بردارن، ما هم کامل برمیگردیم به شرایط گذشته ما.
ناکامی معامله هسته ایران با قدرت های جهان مصادف بود با تابستان شدید، حملات مرموز بر تانکرهای نفتی و تأسیسات نفت سعودی که آمریکا ایران را مقصر خواند. تهران این اتهامات را رد کرد، اما آن کشور تانکرهای نفتی را ضبط کرده و یک تیاره تجسسی نظامی آمریکا را سرنگون کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.